امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند منان، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای ما رو از برنامه تا ظهور شنوا هستید. همونطور که هفته های گذشته با ما همراه بودید، برنامه تا ظهور برنامه است تحلیلی پیرامون موعود و منجی در ادیان ابراهیمی. شنوندگان در هفته های گذشته که با ما همراه بودند در جریان هستند که بحث موعود و منجی از منظر ادیان یهودیت و مسیحیت در جلسات متعدد بحث شد و ما به نگاه مسیحیت صهیونیست به آخرالزمان رسیدیم و در جلسه قبل بحث نبرد آخرالزمان از منظر مسیحیت صهیونیست بحث شد و همچنین بحث نبرد آخرالزمان در نگاه جنبش‌های نوپدید معنوی هم ورودی داشتیم. در این برنامه انشالله در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم که بیشتر بپردازیم به متفکران مؤثر در پیشبرد نگاه مسیحیت صهیونیسم و همچنین متفکران حوزه جنبش‌های نوپدید معنوی که در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین قاسمی هستیم، کارشناس ارشد حوزه مسیحیت، و همچنین در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسنزاده، پژوهشگر حوزه جنبش‌های نوپدید معنوی هستیم که من خدمت آقای قاسمی عرض سلام دارم و تشکر می‌کنم که در این برنامه حاضر شدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید شما و همکاران محترمتون. همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان بزرگوار رادیو گفتگو.
تشکر میکنیم حاجا، و همچنین سلام عرض میکنم خدمت حاجای حسنزاده و تشکر که با ما همراه هستید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و به خصوص شنوندگان محترم برنامه تا ظهور در رادیو گفتگو خدمتون هست.
تشکر میکنیم حاجای حسنزاده. خب به عنوان اولین سال این هفته میخواییم که از جناب حاجای قاسمی تو بحث مسیحیت صهیونیست وارد بشیم. حاجای قاسمی، در واقع این نگاه مسیحیت صهیونیست که در جلسات قبل مطرح شد که یک اندیشه و یک مکتبه و یک تفکر سیاسی فرهنگیه، قاعدتاً متفکرانی داشته که تونستن این اندیشه رو در جامعه جهانی جلو ببرن. اگه میشه در واقع برای شنوندگان محترم ما متفکران مؤثر در این حوزه رو بحث بفرمایید.
چشم، در خدمتتون هستم. با کسب اجازه از استاد بزرگوار آقای حسنزاده عزیز، ببینید هر تفکری که تونسته باشه خودش رو در بین جامعه جهانی و بین دیگر اندیشمندان جا بندازه، یعنی متفکرین قوی داشته و پشت جریان ازش برخوردار بوده. در باب مسیحیت صهیونیسم که عرض کردیم قبلا با یهودیت صهیونیسم متفاوته، این دوتا جریان هم در کنار هم دارن حرکت میکنن.
بله، در برنامه قبلی به صورت تفصیلی بحث شد.
بله، و این دوتا جریان یه جاهایی به هم به قول ما بدبستون میکنن، یعنی یک جاهایی اون نواقص همدیگه رو رفع میکنن و یک مثل این که یک توافق نانوشته‌ای دارن برای این که همدیگه رو لاپوشانی کنن، اون جایی که کم میارن اون جریان موازی کمکشون بکنه.
بله،
در مسیحیت صهیونیسم یکی از بزرگترین متفکرینی که اثر خیلی مهمی در این جریان و شکلگیری این جریان داشت، بعد از این که اون آقای داربی که کشیش انگلیسی بود که اصل این تفکر رو ایشون راه اندازی کرد، معروف هست به این جریان که ایشون این تفکر رو اندازی کرد، اما از اون بسیار مهمتر یه کشیشش به نام ویلیام بلکستون.
بله،
که به ایشون اطلاق میشه و خطاب میشه پدر مسیحیت صهیونیست امریکا یا امریکایی.
بله.
و در جریان موازی و همان زمان، این صحبت من مال تاریخ مال قرن 19 یعنی 1898 این اتفاق خیلی جدی داره شکل میگیره. گفتیم یهودیت الان جون گرفته به خاطر کتابهایی که مارتین لوتر نوشت و تفکر و رویکرد جدید و مؤیدانه‌ای که نسبت به عهد قدیم داشتن، الان یهودیت جون گرفته.
بله.
این دو تا جریان موازی اتفاق افتاد. در آیین یهودیت تفکر سیاسی صهیونیستی توسط یه آقای روزنامه‌نگار اتریشی شکل گرفت به نام، یا رهبری شد به نام، تئودور هرتزل. این آقای تئودور هرتزل عده‌ای از یهودیان رو جمع کرد در شهر بال انگلستان و از بزرگان یهودی رو، و گفت که هیچ کس به فکر ما نیست، ما باید خودمون به فکر خودمون باشیم، و پشت پا زد به تفکر آخرالزمانی اصیل یهودیت. چرا؟ به این معنا که اینها اعتقاد دارن در یهودیت که ما باید صبر کنیم، حکومت تشکیل دادن کار ما نیست تا خود ماشیح بیاد، یعنی منجی باید بیاد حکومت تشکیل بده. این آقای تئودور هرتزل با عقبه‌ای که از کمک گرفته بود از دانشمندان و اندیشمندان دیگه یهود، اومد موج سواری کرد و این تفکر رو در بین یهودیان، گروهی از یهودیان ایجاد کرد که نه، ما نباید منتظر باشیم، اینقدر بدبختی و ذلت رو نباید بکشیم، خودمون باید حکومت سیاسی تشکیل بدیم و باید یک جای جمع بشیم. پادشاه انگلستان که دلخوشی از یهودیان نداشت، چون اگر شنوندگان محترم مطالعاتی بفرمان، کشورهای مختلف اروپایی تو مقاطع مختلف تمام یهودیان کشورشون از کشورشون بارها دور کردن، بیرون کردن، انگلستان، آلمان، فرانسه. خب دل خوشی از یهودیان نداشتن به خاطر آزار و اذیتی که همین اقلیت تو کشورهای مسیحی میکردن. ایشون اومد سوگمندانه کنار رهبران یهودی گفت خودمون باید به فکر خودمون باشیم. پادشاه انگلستان تحویل گرفت این حرف رو، گفت خب من پیشنهاد میکنم العریش مصر خوبه برید اونجا همشین، اونجا حکومت تشکیل بدین، یا برید العریش مصر، یا برید قبرس، یا برید اتیوپی، من بهتون سه تا سرزمین پیشنهاد میکنم، خودم پشتیبانی میکنم. اصلا در سویدای دل و در نهانخانه دل هرتزل نگاه به اورشلیم نبود. اون کسی که اومد نگاه به اورشلیم رو پررنگ کرد ویلیام بلکستون امریکایی بود، با دخترش سفری داشت به سرزمین های اشغالی که اون زمان مسلمان ها داشتن زندگی میکردن، گروه زیادی از مسیحی ها داشتن زندگی میکردن و عده کمی هم یهودی، و برگشت کتابی نوشت یا این اندیشه رو مطرح کرد که سرزمین بی ملت وجود داره. از اون طرف هم که توی عهد قدیم به شما وعده داده شده، یه کتاب مقدس برداشت، مثل الان که میخوایم یه جای پررنگ کنیم که جای مهمشو ماژیک کشید، هدیه کرد یا فرستاد برای آقای تئودور هرتزل که چرا از این غافلی، شما برگردید اینجا. این رو انگلستان کلید زد، انگلستان حمایت کرد و کلید زد، و بعد منجر شد به توافق بالفور که وزیر امور خارجه انگلستان بود، و بعد اومدن خانه خریدن، اینو داری اونجا کم کم سرزمین خریدن، سازمان ملل و امریکا و همه کشورها پشت سر این تفکر اومدن حمایت کردن. 1947 اینجا به عنوان یک سرزمین یهودی نشین یا اسرائیل خودخوانده شد، و بعد در 1948 پذیرفته شد به شکل رسمی و رسمیت پیدا کرد، و اصلا هم به داد و فغان و ناله صاحبان اصلی این سرزمین بهایی داده نشد.
خب تشکر میکنیم جناب قاسمی، تا این جای بحث مسیحیت صهیونیسم رو با هم جلو بردیم. اما حاجی حسنزاده، برگردیم حوزمون رو به بحث حوزه جنبش های نوپدید معنوی. در واقع این جنبش ها خیلی مقدم تر از بحث های مسیحیت صهیونیسمه. این حوزه در واقع چه متفکرانی داره و چه کسانی دارن جلو میبرن از نظر اندیشه‌ای این حوزه رو؟
بله، بنده در تکمیل فرمایشات استاد بزرگوار زای قاسمی یه نکته ای رو عرض کنم که این نقش برجسته یهودیت و این نگاه آخرالزمانی که وجود داره، اون بازپسگیری سرزمین و این نگاه سیطره جهانی که وجود داره، از همینجا بحث رو شروع کنیم که جنبش های نوپدید معنوی و رهبران معنوی و شخصیت هایی که در این حوزه وجود دارن تقریبا بازوی اجرایی برای این تفکر شدند. خب افراد زیادی هستن، اینجا نمیشه در مورد نام یا در مورد شخصیت و جریان شناسیشون بحث کرد، ولی میتونیم یه چیزی بگیم. این بعد سیاسی که استاد قاسمی فرمودن اگه بخواد در یک جایی اتفاق بیفته، نیاز به یک زمین سازی های اجتماعی داره، یک پذیرش مردمی داره، یک پذیرش فرهنگی داره. چون شما میدونید آیین یهودیت در میان ادیان دیگه یک آیین مورد پذیرش نبوده، چنان که استاد بزرگوار فرمودن این نیاز به یک زمینه سازی هایی داشت. خود یهودیت که نمیتونست به دلیل اون انحصارگرایی که داشته نمیتونست این پذیرش ها رو داشته باشه یا تبلیغ جهانی رو ایجاد کنه. به همین دلیل یه اتفاقی افتاد در اواسط قرن 19، حالا شاید اوایل قرن 19 هم زمینه هاش اتفاق افتاد، شکلگیری فرقه های کوچک و جریان های کوچکی که اومدن این خدمت بزرگ رو به یهودیت کردن، این زمینه رو ایجاد کردن. فرقه های معنوی که اومدن با رویکردهای مختلف، بعضی از جنبش ها جنبش های درمانگر شدن در دل ادیان مختلف، به خصوص مسیحیت. ما در مسیحیت جریان هایی رو داشتیم که با رویکرد شفادهی شروع به کار کرد، جنبش علم دینی رو داشتیم، جنبش کلیسای وحدت رو داشتیم، ولی وقتی شما میرید مطالعه میکنید میبینید اونجا تأثیرگذاران شخصیت‌های یهودی هستند. ما از جریان سوئدنبرگ وقتی مطالعه میکنیم، از سال 1888 شروع میشه این قضیه، میبینید که اونجا نفوذ دارند. حتی ما مهاجرت شرقیان به غرب رو که میبینیم، یهودیان میان از اینا استفاده میکنن، از امثال ویوگننده استفاده میکنن، از امثال مهارشی مهاش استفاده میکنن تا این تفکر رو حاکم کنند که یهودیت یک جایگاه اجتماعی وسیعی داره و میتونه این جایگاهش سیطره فرهنگی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که ویوگننده به عنوان یک یوگیست از هند میره غرب، یک شرقی خیلی پست دیده میشد تو غرب، یه شخصیتی به نام منوهین ویولونیست یهودی بوده میاد حمایت میکنه، سرمایه گذاری میکنه از این شخصیت های شرقی استفاده میکنه. مراقبه هایی که در معنویت های شرقی وجود داشته، مثل مدیتیشن، مثل یوگا، میاند پشت پرده میشن برای جذب افراد. غربی هایی که دنبال معنویتن، معنویتی که مدرنیته از اینا گرفته، در یک چهره جدید نشان داده میشه، چهره شرقی. ولی اتفاق سیاسی، بهره برداری سیاسی میفته. چه بهره برداری سیاسی؟ یه زمانی که غربی ها و مسیحی ها حساسیت داشتند به یهودی ها، این حساسیت کم رنگ تر میشه. یهودی ها میان تو جنبش های اجتماعی شرکت میکنن از طریق همین جنبش های معنوی نوپدید. بعضن اینها در کنار هم قرار میگیرن، میان اون چهره وحشت آفرینی که یهودی ها داشتن که ادیان رو به صورت محافظه‌کارانه ادیان رو طرد میکردن، مسیحیت رو نمیپذیرو، اصلا غیر از خودش آدم حساب نمیکرد، ولی تو جنبش ها دیده میشد که بله، یه یهودی کنار یه شرقی هستش، یه یهودی کنار یه مسیحی هستش، یه چهره دیگه ای ارائه شد. این چهره دیگه باعث شد بگن بابا، اینایی هم که میخوان حکومت تشکیل بدن، اینایی که میخوان این سرزمین رو جدید تشکیل بدن، بابا اینا دیدیم یه دی از یهودی ها خیلی آدم های مثلا خوبی هستن. با اینکه این یک استراتژی بود، یک سیاست بود که بتونن اون نهاد اجتماعی رو داشته باشن، زمین سازی بکنن و این سیطره خودشون رو تو دنیا حاکم کنند.
خب تشکر میکنیم. اگه اجازه بدید یه استراحت مختصری کنیم، بریم اتاق فرمان، یه وقتی از اتاق فرمان بگیریم، بازگردیم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای ما رو از برنامه تا ظهور شنوا هستید. بحثی که در این جلسه در خدمت شما هستیم، بحث پیرامون متفکران مؤثر در پیشبرد در واقع نگاه مسیحیت صهیونیسم و جنبش‌های نوپدید معنوی هست. خب در خدمت حاجی قاسمی هستیم در ادامه برنامه. حاجی قاسمی، شما کمی عقب‌تر رفتید و به بحث‌های هرتزل رسیدید، اما تو بحث‌های مسیحیت صهیونیسم یکی از بزرگانی که معمولاً آراش خیلی مؤثر تبلیغ میشه بحث فوکویاماست، که اندیشه های آخر زمانی فوکویاما در واقع بیشتر تو این ادبیات خودشون نشون میده. اگه میشه پیرامون این بحث شنوندگان ما رو بیشتر راهنمایی کنید که نگاه فوکویاما و سایرین به آخر زمان چطوری مطرح میشه.
بله، با تشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید. ببینید، آقای فرانسیس فوکویاما یک دورگه، مثلا اگه بتونیم بگیم دورگه، که دورگه البته میشه گفت چون مادرشون ژاپنی اصله و ولی خب امریکایی تبار هستند.
بله،
این آقا توی دستگاه حاکمه کاخ سفید و امریکا، کلن این هیئت حاکمه امریکا که بیشتر هم جمهوری خواه ها هستن، یعنی همون راستگرایانی که تو جلسه گذشته خدمتون عرض کردم، اخلاف همون پیوریتن های 300 سال قبل.
بله،
که جنگ طلب بودند الان حاکم شدن و جنگ طلبی میکنن. این کاخ سفید از کسانی که تو این حوزه نظریه پردازی میکنند به شکلی که هم برای اونها جذابه و میتونه کارتل های بزرگ اقتصادیشون رو بچرخونه، کارخانه های بزرگ تسلیحاتیشون رو تغذیه بکنه و هم مردم رو میتونه بسیج بکنه، از اینا استفاده میکنن. یکی از این عناصر شخصی است به نام فرانسیس فوکویاما که تو عصر حاضر خیلی درخشیده به خاطر کتابی که نوشت و نظریه‌ای که داد، نظریه پایان تاریخ و آخرین انسان. این نظریه درست بعد از نظریه یک شخص دیگه از تو همین راستاست به نام ساموئل هانتینگتون، که ایشون جنگ تمدن‌ها و نبرد تمدن‌ها رو مطرح کرد و اون نظریه خیلی به منصه ظهور نتونست به پیونده و برسه. نظریه آقای فرانسیس فوکویاما مطرح شد. من اگه میخوام خودمونی بگم این نظریه چیه، به این شکله که زمانی که ایران و بچه های رزمنده و بسیجی ما و پاسداران و ارتشیان عزیز ما داشتن توی صحنه های نبرد جانفشانی میکردن،
دوران دفاع مقدس،
این آقا حساس شد که چجوری میشه یک کشور، یک تفکر بیاد جلوی این همه کشور که بسیج شدن و با روحیه شهادت طلبی عجیبی که تأثیر پذیر از اعتقادات عجیب تر خودش هست، بیاد و مقاومت بکنه و دست به پیروزی های بزرگ بزنه. بلند شدند از کشورهای خودشون با اسمای دیگه، اومدن تو کشور ما شروع کردن تحقیق کردن و بعد وقتی برگشتند نظریه تکوّن پیدا کرد و مطرح شد توی محافل خصوصی و علمی امریکا، چون این آقای فرانسیس فوکویاما کشیش هست، خودش کشیش پروتستان، نظریه مطرح کرد که قبل از اینکه زنگ خطر رو برای هر کسی دیگه‌ای به صدا در بیاره، اربابان اسرائیل نشین زنگ خطر براشون در اومد. چی بود این نظریه؟ این بود که نبرد آخرالزمان، نبرد گروه بسیار زیاد مسیحی ها با مسلمان ها نیست، گروه های دیگه که اصلا صلاحیت ندارن در مقابل ما بایستن، تنها گزینه ای که ممکن است دشمن باشه اسلامه. و من به این نتیجه رسیدم و اثبات میکنم اون گروهی که از اسلام که این شایستگی رو دارن در مقابل ما بایستن و ما رو شکست میدن، حتما شیعیانند. این لفظ و این جمله و این عنوان بلافاصله تل آویو نشینان رو حساس کرد، خواستنش، رفت تل آویو، بین بزرگان یهودی نشست و این نظریه رو مطرح کرد که بله، تفکری در اسلام هست به نام شیعه. این تفکر دو تا بال داره، اگه بخوام خودمونی بگم به اونا، ایشون به اونا گفت بخوام خودمونی مطرح کنیم، دو تا بال داره. بال سبز که تفکر انتظار مهدویت شیعیان هست و به اینها امید میده، و بال سرخ که تفکر سلحشوری اینهاست و تفکر و فرهنگ عاشوراست که اینها رو از درون میجوشونه و میخروشانه علیه ستمگران، علیه ظالمان. این دوتا بال رو ما باید بزنیم حتما، و الا حتما اینا در نبرد آخر زمان پیروز میشن و نه ما و دستگاه های عریض و طویل ثروت و زر و زیوری که ما داریم. اون وقت اون چیزی که این بالها رو از حالت تعادل میندازه رأس این پرنده است. سر این پرنده که زره این پرنده است در حقیقت، تفکری است به نام ولایت فقیه. این ولایت فقیه رو باید زد. چجوری باید بزنیم؟ اگر ما بتونیم در شورای نگهبان این نظارت استصوابی رو مورد هدف قرار بدیم، چقدر ریز، این یک حقوقدان ایرانی، این یک بچه مسلمونی که تو ایران زندگی کرده و هر روز روزنامه میخونه، اینقدر ریز جزئیات رو بررسی کرده، ما بتونیم شورای نگهبان رو بزنیم، از مجرای قانون بیایم استفاده کنیم و ولایت فقیه رو بکشیم پایین، اون دو تفکر بال سبز و بال سرخشون به هم میخوره و راحت میتونیم سیطره پیدا بکنیم. حتی بالاتر از این گفت ما اصلا باید بیایم یک مهدی مسیحی درست بکنیم و یک کربلای مسیحی. بعدم دستور داد، نظریهش رو پخش کرد و پیشنهاد داد که حتما فیلم ساخته بشه. فیلم‌های مختلفی تو این فضا ساخته شده، حتی تو بعضی از فیلم‌هاشون سرباز امریکایی توی نبرد از لب‌های خشک سرباز امریکایی رو نشون میدن و بعد فرمانده میاد میگه چیه عزیزم، سرش تو بغلش تو زانوی خودش میگیره، میگه چی شده، آخر مثلا آخرین حرفات چیه، میگه این خونا رو از چشم من پاک کن، فقط فرماندم و یه بار دیگه ببینم. بعد فرمانده لباشو اشاره میکنه، چرا لبات خوش، مثلا من تشنم فرمانده، اگر جوره آبی هست و اینها. فرمانده زبانشو در کام این سرباز قرار میده، ببین من تشنه تر از تو هم. دقیقاً الگوسازی از جریان حضرت علی اکبر و سید الشهدا سلام الله علیهما، چون حتما باید الگوسازی بکنن تا مردم رو فریب بدن.
خب تشکر میکنیم، بحث رو در واقع در همین جا مجبور هستیم که به پایان ببریم. انشالله در جلسات آتی و در هفته های بعد نیز با این برنامه در خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود. تا هفته آینده و برنامه دیگر، شما عزیزان رو به خدای منان میسپارم. خدا نگهدار.
برنامه تا ظهور تقدیمتون شد. همکنون ساعت 8:23:45 است.
سال 1319
اینجا تهران است، صدای ایران.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که به حمدالله تعالی نفس که مایه حیات اقتصادی ملت
مرحوم مرزا عبدالجواد
خود نشانی خان و به خدا و اینها
بستاند ای سر و سهی سودای هستی از رهی.
یکی از وظایف رادیو این است که مسائل را اون دوری که هست به مردم بفهمونه.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
برگزیده خاطر انگیز ترین مستندهای رادیویی، رادیو مستند. 13 تا 31 اردیبهشت ماه، موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، رادیو مستند.
رادیو مستند. به اطلاع شما عزیزانی که قصد دارید در جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام شرکت کنید می‌رسانیم که مدت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره تا 15 اردیبهشت ماه تمدید شد. مهلت اولیه ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام تا 15 فروردین ماه 1401 اعلام شده بود که با توجه به درخواست‌های متعدد علاقمندان به شرکت در جشنواره این مهلت 1 ماه تمدید شد. دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در 8 بخش رسانه‌های صوتی، رسانه‌های تصویری، مطبوعات، خبرگزاری‌ها، رسانه‌های مجازی، عکس و گرافیک، رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی و بین الملل برگزار می‌شود. سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف، نذر و خدمت، محورهای موضوعی آثار مورد قبول در دومین جشنواره رسانه‌ای امام رضا علیه السلام است. علاوه بر این محصولات رسانه‌ای مرتبط با ترویج مکتب حاج قاسم سلیمانی به عنوان خادم امام رضا علیه السلام هم یکی از موضوعاتی است که در این دوره جشنواره پذیرش خواهد شد. با توجه به پیشبینی بخش فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی علاوه بر فعالان حرفه‌ای رسانه‌های گروهی، همه ی علاقمندانی که در بستر فضای مجازی به تولید و نشر محتوا در خصوص محورهای موضوعی مرتبط با جشنواره می‌پردازند می‌توانند در این رویداد مشارکت کنند. جزئیات بیشتر درباره بخش‌های مختلف جشنواره و همچنین شیوه ارسال آثار به دبیرخانه دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در پایگاه اطلاع رسانی mediafest.razavi.ir ارائه شده است. شما مخاطبان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو میتونید پیام ها و صدای خود رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایید. برنامه‌ای که در این فرصت شنونده هستید مهراب روشن هست. امیدوارم که با این برنامه همراه باشید. مجدداً در فواصل برنامه ها در کنار شما عزیزان خواهیم بود. متذکر میشم شما میتونید از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. اینجا رادیو گفتگو، صدای ما رو از تهران جامع جمع میشنوید. Oh.